بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين بأحسن مراتب الرحمة بود مستفاد از کلام خدا که این مطلب مؤید به برهان عقلی رحمت دو درجات هم از جهت عرض و هم از جهت طول به حسب دو حیث مهم، یکی استعداد و ظرفیت مسترهم يا كميل إن القلوب أوئية وخيرها أبعاها أمر دوم اختلاف فعليتها به حسب این دو جهت رحمت رحمان رحیم قهرن تعدد پیدا میکنه، میرسد به انبیا، باز اونها به مراتبشون مشمول رحمت متناسب میشند. این نکته مهم را باید در سوره انبیا فهمید. هر یک از انبیا اعظام را خدا در مورد نجاتشون اسم این رحمت رو میبره و این حائز اهمیتیست که دقت بحث رو روشن میکنه. فلما جاء امرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه باز برحمة مَتَن مِنَّا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. در همه این موارد به تناسب مسترحم اون رحمت نازل میشه و اون چه که فوق العاده مورد دقت دو جای قرآن که از این دو جا استفاده میشه برای رحمت در مقام اندیت خزائنیست و این بحث مهمی داره. ام عندهم خزائن و رحمت ربک قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی از این دعای استفاده میشه که اولا رحمت متنوع میشه به انواعی و هر قسمت در خزینه ایست و از اون خزائن انواع رحمت نازل میشه و مهم ارتباط بین مطالب برای رسیدن به حقایق اسرار منحصراً راه کتاب است و سنت، منتها فقه کتاب و فقه سنت حائز اهمیت، اون رحمت رو چه جور باید خاص، خود خواستن، کیفیتش، به چه اسمی باید متوسل شد، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. در این آیه اولا دعوت را به اسماء حسنا قرار داده و به اون اسماء باید خونده بشه. ربط اون اسماء او هم داستانیه و ما فقط اشاره ای می کنیم. مثلا در این آیه اونهایی که اهل مطلبند خوب دقت کنند. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب. همین اسم در کجا آمده؟ از اینجا باید درک کرد. اینجا آیه‌ای در سوره‌ای، اون هم آیه‌ای در جای دیگری. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ارتباط روشن شد. انك انت الوهاب از نظر فنی مفید تعلیل. هب لنا من لدن که اون رحمت من لدنی که بحثش گذشت. هب لنا من لدن که رحمه انك انت الوهاب. پس از این اسم باید مدد گرفت. این یک شرط. ولی اون شرط دیگر که رکن الارکان، اون چیه؟ در آیاتی که خوندیم در بحث قبل روشن شد که اون رحمت خاص منوط به ایمان، نه تنها ایمان بعد اطاعت. آمنو و اطاعو بعد که رسید به مرحله اطاعت، تا در یک جا مجمله، در جای دیگر قرآن مفصله. اقامه صلات، ایتاء زکات، بعد که رسید به این مرحله لعلکم ترحمون، اونم سر لعله روشن شد. اما اون چه مهمه اینه که یک جای دیگر قرآن یک کلمه زیاد شده و بعد لعله برداشته شده. اون لعله مربوط به لوح محو و اثبات، اونجا که لعله برداشته شده مربوط به مقام قضا و امضا. در مرحله لوح محو و اثبات حتی مؤمنین، حتی مطیعین در خطرند. لعلهم، شاید برسند. اما از این لحله تا تحقق قلب اون کسانی که در حد اون رحمتن در نهایت اضطراب، این اضطراب به چه رفع میشه؟ و اون لعله از لوح محو و اثبات به مرحله قضا چه جور برداشته میشه؟ اونم گم شده ایست که باید خود خدا هدایت کنه. و اون اینه: فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه. دیگه اینجا ختم سخنه. گاهی در قرآن اینا رو خوب تأمل کنید. مطلبی گفته میشه، اما خود اون مطلب جای دیگری تفسیر میشه. و موارد هم فرق میکنه. فقیه در قرآن باید ملاحظه کنه که اون ایمان در کجا گفته شده، برای چه گفته شده. در مواردی که ایمان در مهمات امور ذکر میشه، اون ایمان تفسیری داره. در این آیه فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اونها کیانن که آمنوا بالله؟ انما المؤمنون، انما کلمه حصر، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم این کلمه اول. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، این کلمه دومه. و على ربهم يتوكلون، هر یک از اینها بحث مفصلی داره، پنج مرحله باید طی بشه. بعد می فرماید اولئک هم المؤمنون حقا. اگر اینجور شد، اما تنها این کافی نیست، مهم مرحله بعده، بعد از پنج مطلبه، و اون مرحله و اعتصموا بهی، به مقام اعتصام بالله برسن. اعتصام بالله چیه؟ اعتصام از باب افتعال، هم هیئت رو باید فهمید هم ماده را. اما خود ماده چیه؟ ماده عصمت. هیئت افتعال. اگر نفس به این مرتبه رسید که معتصم شد، یعنی امتنع عن کل ما ینافی ما اون چرا که اراد از این نفس، اگر به این حد رسید که اعتصم بهی، در اینجا دیگه لعله حذف شد و این مهمه. فسیدخلهم فی رحمت من. این رحمت دیگه گفتنی نیست، این تنکره که دال بر منتهای تعظیمه. اون رحمت خاصه، اون هم خاصه خواص، اون هم نه خواص بلکه اخذت الخواص. اون رحمت در گرو اون ایمان با اون وجل قلب عند ذکر الله و زیاده ایمان عند تلاوت آیات الله و توکل علی الله و اقام نماز، اون چنان نمازی که منهاج الهدى و معراج المؤمن، و اون زکاتی که مما رزقناهم ينفقون، یعنی اگر مال دارد بگذرد از اون مال برای خدا، اگر جاه دارد از جاه بگذرد برای خدا، و مما رزقناهم ينفقون، اگر علم دارد از علم انفاق کنه، که باز خود امام در تفسیرش بیانش اینه: انفاق مما رزقناهم ای و مما علمناهم یبثون. اگر به این مرحله رسید، بعد منتهی شد به اعتصام بالله، دیگه لعله حذف میشه. فسیدخلهم فی رحمت من. اون رحمت چه رحمتیه و چه میکنه؟ مرحله تصورش از عهده ما خارجه تا برسه به تحققش. سال تمام شد، سال تحصیلی، و بحث ما در بسم الله الرحمن الرحیم تمام نشد. میدانی چرا تمام نشد؟ سرش اینه، بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الی اسم الله الاعظم من سواد العین الی بیاضها. علم در این خاندان، خدا لعنت کند اون دستی که در این خانه رو بست و عالمی را محروم کرد. امام هشتم بیانش اینه، بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الی اسم الله الاعظم از سواد این به بیاض این. چجور میشه تفسیر این آیه به این سهولت تمام بشه؟ اگر شرایط در کسی جمع بشه از خود این آیه، هر مشکلی حل میشه. این قضیه را چون من خودم از کسی تلقی کردم که خود او صاحب قضیه را در زمان پیریش درک کرده بوده، چون اینجور نقل میکنم. هاشق محمد لاهیجی در دورانی که ما در سنین جوانی بودیم و در نجف بودیم، او خودش گفت به من که صاحب این قضیه را من در زمان پیریش دیده بودم. مرحوم کاشف الغطا شیخ جعفر، همانی که صاحب جواهر ازش تعبیر میکنه به استاد اکبر، شیخ انصاری به بعض الاتاتین، کاشف الغطا وارد لاهیجان شد. در ایامی که در لاهیجان بود، جوانی را آوردن. این جوان پوست و استخوانی بود. پیش شیخ پدر جوان گفت این جوان دردشو به ما نمیگه، ولی چون شما مرجع دینید و این جوان در مقابل شما تسلیمه، شما ازش بپرسید درد چیه. شیخ خوب دقت کنید، شیخ خلوت کرد از جوان پرسید، گفت داستان من اینه، من در کمال زیبایی بودم و در کمال رشادت و قوت، یک روز در جنگل به یک دختری برخوردم که مانند او در حسن و جمال ندیده بودم نه قابل گفتنه. این دختر به من اظهار عشق کرد و من بیچاره شدم. بعد که با او هم بستر شدم، یک مرتبه مثل کسی که روح از بدنش کشیده بشه، حال من اینجور شد، افتادم به زمین. گفت هر وقت من آمدم تو حق تخلف نداری. نقل کرد به شیخ که وقتی میاد مثل یک کوه در کمال وقاحت، سیاه همچنین قدم به قدم که نزدیک میشه، کوچک میشه، وقتی میرسه به من به این صورت در میاد و از این برخورد حال من به اینجا رسیده. شیخ پرسید خوب بفهم چه خبره، بعد ببین از اون ایمان و از این اعتصام بشر به کجا میرسه. این همه هیاهو لازم نیست. شیخ پرسید چیزی هم برای تو آورده؟ گفت بله، هر وقت میاد تحفه ها میاره. شیخ همونجا یک کاغذ گرفت، دو قطعه کرد، نوش، گفت اینو میگذاری روی اون چه آورده، اینم نگاه میداری وقتی آمد مقابلش قرار میدی. شیخ دستور رو داد، پسر رو بردن، فردا پیش شیخ آوردن. گفت چه شد؟ گفت به همون ترتیب آمد، وقتی رسید من اون ورقه رو نشانش دادم، تا اون ورقه رو نشان دادم گفت رفتی به شیخ جعفر کاشف الغطا گفتی؟ گفتم بله. گفت بلا معطلی رفت سر اون اتات، اونجا هم دید اون ورقه را، بعد برگشت دود شد رفت. روز به روز حال جوان برگشت. این قضیه رو در لاهیجان این فعل نشون داد. بعد بزرگان علما از کاشف الغطا سؤال کردن چه کردی؟ گفت فقط نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم، اون بسم اللهی که مثل شیخ جعفر کاشف الغطا بنویسه قدرتش اینه. این معنای این آیه فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْ. اون رحمت خلاصه الرحمن الرحیم این آیه است. بعد در این آیه الا ما شاء الله از جلسه بعد وارد میشیم در تفسیر خود سوره.